الله الله الله
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین بحث آشنایی با منابع رجالی رو آغاز کرده بودیم. در گروه اول از منابع رجالی کتبی رو بررسی می‌کردیم که با عنوان اصول اولیه رجالی از اونها یاد میشه. این کتاب‌ها 6 یا 4 کتاب هستند که در شمار اینها به سومین کتاب رسیده بودیم که رجال کشی شهرت داره. این کتاب که نام اصلی که امروز بر روی کتاب جا گرفته اختیار و معرفت رجال عنوانش هست، ولیکن در منابع اصلی از اون به عنوان اختیار و رجال نام برده شده. نکته دیگری که در آشنایی با کتاب رجال کشی مهم هست این است که ما مزایای کتاب و مشکلات کتاب رو هم باش آشنا بشیم. اول مزایای این کتاب. این کتاب میتونیم بگیم 3 مزیت خیلی مهم درش وجود داره. اولین مزیت و ویژگی که این کتاب رو برای ما خاص میکنه و مورد توجه قرار میده مسند بودن اطلاعات این کتابه. این خیلی مهمه که ما مطالبی رو که داریم برخلاف سایر کتاب‌های رجالی معمول به شکل مسند و با سند ذکر شده، فلانی از فلانی از فلانی از فلانی تا به اون کسی که مثلا ناقل اصلی این جریان هست. این کمک میکنه که ما اولا در شناخت این اطلاعی که ارائه میشه و ارزیابی این اطلاعی که ارائه میشه دستمون باز بشه، بتونیم اونو ارزیابی بکنیم و از جهت سندی، از جهت احیانا برخی از نکات حاشیه‌ای که به عنوان قرینه میتونه تو ارزیابی این منقولات مورد استفاده قرار بگیره، از این جهت دست ما باز میشه. نکته دوم که از امتیازات این کتاب هست اطلاعات گسترده. برخی از منابعی که در اختیار ما هست اطلاعاتشون خیلی گسترده نیست، یعنی فقط اونجا ذکر میکنن فلانی ثقتون یا ضعیف است، ولیکن این که بیاد همین وساقت رو بازش بکنه، بگه در چه جهتی هست، چه نکته‌ای وجود داره، یا برخی از اطلاعات تاریخی و حاشیه‌ای رو در اختیار ما بگذاره، از این جهت این کتاب ویژگی به اصطلاح مهمی رو داره. نکته سوم این که توثیق و تضعیف ها مستندند. یکی از مسائل مهمی که ما داریم در علم درایه این مطرح شده این است که توثیق و تضعیف باید مفسر باشند، یعنی وجه توثیق وجه تضعیف باید ذکر شده باشند، به خصوص در مسئله تضعیف و جرح روی این تأکید وجود داره که جرح پذیرفته نمی شود مگر در حالتی که تفسیر داشته باشه، یعنی علت جرح آمده باشه. در خیلی از کتاب‌های رجالی ما فقط می‌بینیم فلانی ضعیف یا یک کلمه دیگری در جرح شخص ذکر میشه، اما چرا ضعیف است؟ چرا در واقع این جرح بهش وارد هست؟ در کتاب رجال کشی اینها به شکل مستند آمدن و به این جهت ما شناختی می‌توانیم نسبت به علت این توصیف یا علت این تضعیف داشته باشیم و نکته اصلی اونها رو درک بکنیم. به طبع این مسئله در مقام تعارض توثیق و تضعیف ها و ارزیابی و ارزش گذاری اونها میتونه به ما کمک بکنه. این مزایای اصلی و مهم این کتاب هست. که حتی این کتاب برای کسانی که در علوم دیگری که رسماً علم رجال محسوب نمیشن میتونه مورد استناد قرار بگیره. از جمله مورخان میتونن از این کتاب استفاده کنن و خیلی از اطلاعات تاریخی، اعتقادی و احیاناً نکات حاشیه‌ای از این کتاب قابل استخراج. اما علی حال در کنار این مزایا ما مشکلاتی رو هم در کتاب رجال کشی باهاش روبرو هستیم. اولین مشکل در واقع به شکل یک دست مشکلات مطرح میشه، مشکلات سندی است. برخی از روایات این کتاب به خصوص در نیمه اول کتاب زیاد دیده میشه. احادیث مرسلند. به طب وقتی حدیثی نقلی مرسل شد به لحاظ نقل بودن اعتبار نخواهد داشت مگر با شرایط ویژه. نکته دیگر تعلیق در اسناد هست. تعلیق در اسناد یعنی اینکه از ابتدای سند بخشی از اسامی راویان افتاده باشند به اتکای احیاناً اسناد پیشین و به اعتماد اونها. این اتفاق افتاده و ظاهراً چون مرحوم شیخ طوسی در مقام گزینش اون حدیث اصلی رو نیاورده و این حدیثی که در واقع تعلیق درش وجود داره و در سندش وجود داره آورده بدون معلقون علیهش، یعنی اون سندی که کامل بوده مثلا فرض کنید 5 تا راوی توش بودن، در سند بعدی به جهت اختصار مرحوم کشی از راوی سوم مثلا در سند پیشین شروع کرده، 2 راوی رو به اتکای این که در سند قبلی ذکر شده بوده ذکر نکرده. این نوع تعلیقات کسی که کتاب رو به صورت منسجم و پشت سر هم مطالعه میکنه به راحتی بهش دسترسی پیدا میکنه، اما با توجه به این تلخیص مرحوم شیخ طوسی این قرینه از بین رفته. نکته دیگر وجود رجال غریب و ناشناخته و اسنادی که تکن، اینها به اصطلاح نمونه ندارن که بشن با احادیث دیگر مورد مطالعه قرار بگیرن. این هم مشکل جدی است که در اسناد وجود دارد. و مسئله نهایی ضعف بخش زیادی از اسنادی که در این کتاب ذکر شده به دلیل این که راویانی که مرحوم کشی از اونها نقل کرده بسیارشون مال همون منطقه ماوراءالنهرن و سودمندانه باید عرض بکنیم اطلاعات از حدیث و از راویان حدیث منطقه ماوراءالنهر بسیار کم به دست ما رسیده و بسیاری منابع اطلاعاتشون از بین رفته. دسته دیگر از مشکلاتی که ما داریم در مورد استخراج اطلاعات از این کتاب هست. چند تا مشکل وجود داره که استخراج اطلاعات رو برای ما مشکل میکنه. اولین مشکل این است که بعضی از اوقات اطلاعات مربوط به یک راوی متفرق و پراکنده است، یعنی جاهای مختلف نکاتی پراکنده درباره یک راوی ما شاهد هستیم. این مسئله در جمع‌بندی نهایی برای ما مشکل ایجاد میکنه و به اصطلاح نمیتونیم حرف آخر رو به شکل یک جا و به استناد تتبع یک بخش خاص ارائه بکنیم. نکته دوم این است که مرحوم کشی جمع‌بندی نهایی خودش رو در مورد وضعیت رجال مطرح نکرده، بلکه صرفاً روایات رو به شکل خام ارائه کرده. در موارد بسیار نادر که کمتر از انگشتان دو دست هست مرحوم کشی اظهار نظر شخصی هم داره و این جهت در اون مجموعه کلی روایات و افرادی که در کتاب هستن ناچیزه. نکته سوم در استخراج اطلاعات مشکل تصحیفاتی است که در این کتاب رخ داده، تصحیف نسخه‌ای و نگارشی و خلل در خوندن اینها و اشتباهات ظاهری در اینها هم مشکل دیگری است که دردسر ایجاد کرده. و نهایتاً چهارمین نکته‌ای که در استخراج اطلاعات از این کتاب باید مورد توجه قرار بگیره این است که گاه عنوان با محتوا مطابقت نمی‌کنه. عنوان در مورد یک راوی است، در محتوا احیاناً روایاتی در مورد راوی دیگری هم ما شاهد هستیم و یه جور نابسامانی در برخی از اوقات ما می‌بینیم. اما با همه این اوضاع و احوال، مطالعه این کتاب رجالی و استفاده از اطلاعات اون بسیار امر ضروری و مهمی هست که باید کسانی که در حوزه رجال وارد میشن در مطالعات خودشون از این کتاب غفلت نکنه. این کتاب به جهت اهمیتی که در منبع بودن در اطلاعات رجالی داره، بر اساسش تألیفات دیگری هم انجام شده. یکی از تألیفاتی که بر اساس محور این کتاب تألیف شده بوده، حل الاشکال فی معرفت الرجال، تعریف ابن طاووس بود. در باب رجال ابن غزاری از این کتاب نام بردیم و توضیح دادیم که این کتاب در واقع اولین جامع رجالی بوده که اقوال اصول رجالی رو کنار هم جمع کرده بوده. یکی از اون اصول رجالی که در این کتاب گزارش آمده بوده رجال کشی بوده. از اون کتاب حل الاشکال دوباره اطلاعات مربوط به ابن غزائری استخراج شد که در اونجا توضیح دادیم و همچنین اطلاعات مربوط به رجال کشی هم استخراج شده. شیخ حسن پسر شهید ثانی آمده و اطلاعات رجال کشی به اون نگارشی که در کتاب حل الاشکال بوده رو دوباره استخراج کرده و بازنویسی کرده. این کتاب هم موجوده به نام التحریر الطاووسی. التحریر الطاووسی در واقع یک نگارش و یک نسخه دیگری میشه حسابش کرد از کتاب رجال کشی. همچنین مرحوم قحپایی این کتاب رجال کشی رو ترتیب داده، ترتیب الفبایی، و به این شکل مقدمه ای رو فراهم کرده که در مجمع الرجال خودش که اومده اصول رجالی رو به ترتیب الفبایی اطلاعاتشون رو زیر هم چیده، این ترتیب رجال کشی رو در اونجا به نمایش بذاره و در اونجاش استفاده کنه. و کتاب دیگری که مهم هست تعلیقه رجال کشی توسط مرحوم میرداماد که متوفای 1040 هجری هست تدوین شده که الان در این چاپی که موجود هست، اختیار معرفت الرجال در چاپ اخیری که وجود داره دو جلدی هست، همراه با تعلیقات مرحوم میرداماد هست که این تعلیقات با ارزش هستند و قابل استفاده بسیار. علی ای حال در این بحثی که الان ارائه کردیم ما با امتیازات و مشکلات کتاب و همچنین کتاب‌هایی که بر محور رجال کشی تألیف شدن آشنا شدیم. اما عزیزان در این مرحله حتما به کتاب مراجعه کنند و یه شرح حال رو در اونجا مطالعه کنند و روش کار بکنند تا ببینن اطلاعاتی که در این کتاب هست به چه شکل ارائه شده. والحمدلله رب العالمین.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیر و تباری که داری، چشم جاری میشه با